بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره تنبیه هشتم و تنبیه نهم بود. این دو تنبیه از خصایص کفایه است. در رسائل از این تنبیه ها خبری نیست و این در حقیقت دنباله تنبیه هفتم است که اصل مثبته. مرحوم خراسانی میخواد در این دو تنبیه مواردی را متذکر شود که گاهی خیال میکنن اصل مثبته و حال اینکه اصل مثبت نیست. دو مورد را دیروز خواندیم، مورد سوم را هم مطرح کردیم. مورد سومی که باز در تنبیه هشتمه اینه، ایشون میفرماید فرق نمی کند حکم وجودن باشد یا حکم عدمن باشد. چیزی که اختیارش در دست شارعه، هم وجودش را باید بگیم حکمه و هم عدمش را بگیم حکمه. تنها اختصاص به وجود ندارد. در حقیقت میخواد با این مسئله کلام شیخ انصاری را تا حدی تجزیه و تحلیل کند. شیخ انصاری معتقد است که وجوب حکمه، عدم حکم نیست. حرمت حکمه، عدم حکم نیست. این را کجا گفته؟ این در استصحاب نگفته، این را در فرائد، در مبحث براءت، اونجا که میخواد مسئله استصحاب براءت را مطرح کند که برخی ها گفتن یکی از ادله براءت استصحاب براءته، ایشون رد کرده. البته با آیه استدلال میکند، با حدیث استدلال میکند، میفرماید گاهی از اوقات برخی از علما بر براءت با استصحاب براءت استدلال میکنند. زمان حضرت آدم ما محکوم نبودیم به وجوب، حالا هم محکوم به وجوب نیستیم. یا زمان حضرت آدم محکوم به حرمت نبودیم، استصحاب براءت کنیم، عدم الحکم را استصحاب کنیم. حالا عدم الحکم یا وجوب باشد و یا عدم باشه. شیخ این را قبول نکرده. آیا آخوند میخواد بگد این نخی مطلب درستی است؟ پس معلوم بشود در مطلب سوم، مقطع سوم، چه بحثی را ایشون مطرح میکند؟ نظرش به کلمات شیخ است، نه در رسائل، در مبحث براءت. آیا ما میتونیم بر براءت با استصحاب براءت استدلال کنیم؟ شیخ بفرماید نه. چرا؟ مسئله را دو شق کرده. گفته آیا براءت را خود به خود استصحاب میکنی یا به لحاظ اثرش؟ اگر خودش را استصحاب میکنی، براءت که حکم نیست، عدم الحکم حکم نیست، عدم الوجوب، عدم الحرمه، این که حکم شرعی نیست. یشترط فی المستصحب اما ان یکون حکما شرعیا او موضوعا لذی اثر او موضوعا لاثر شرعی. عدم الحکم که حکم نیست، عدم الحرمه، عدم حرمه توتون، عدم حرمه فلان امر جدید. و اگر استصحاب میکنی به خاطر اثرش، متاسفانه اثرش امر عقلیه. اثر عدم الحکم کدومه؟ اثر عدم الحکم کدومه؟ عدم العقاب. و هذا امر عقلی. این فرمایشی است که مرحوم شیخ در مبحث براءت فرموده. جناب آقای آخوند متناسب دیده که اینجا با شیخ تصفیه حساب کنه. می‌فرماید که نه، نحن نختار الشق الاول و جواب میدیم، نختار الشق الثانی و جواب میدیم. اولا ما میگیم نخی عدم الحکم هم خودش حکمه. چرا؟ دلیلش یک کلمه، ما کان وجوده و عدمه بید الشارع، اون حکمه. گاهی وجود را عرض کنم تحکیم میکنم، گاهی عدم را. کل شیء وجوده و عدمه بید الشارع فهو حکمان. اگر واجب کرد وجوبش حکمه، در این حال عدم هم حکمه. اگر تحریم کرد اون هم حکمه، وجودش هم حکمه. کل ما کان بید الشارع، شارع میتوند هم ایجاب کند و هم ایجاب نکند، تحریم کند و تحریم نکنه. هر چیزی که اختیارش دست شارعه، هازا حکمان شرعیون. دو طرف که نمیکنه، ناچار باید یک طرف را بگیرد. اگر یک طرف را گرفت، اون طرف هم حکم شرعی است که انشاء نشده. بنابراین براءت عقلی، استصحاب براءت زمان آدم الى یومنا هازا، حکمان شرعیون. چرا؟ اختیارش دست شارع. نحن نختار الشق الثانی، میگیم نه، خود براءت فرض کن حکم شرعی نیست، اما موضوع است برای اثر شرعی. اثر شرعی کدومه؟ قبح العقاب بلا بیان. اون وقت جواب شیخ را چه میده؟ قبح العقاب بلا بیان که حکم عقله. میگد ها، جناب شیخ دقت کنید، شرحش در مقطع چهارم میاد. اثر عقلی علا قسمه، یک اثر عقلی داریم، بار است بر وجود واقعی شیء، البته با استصحاب. چنین اثر عقلی ثابت نمیشه. مثال بزنید، استصحاب حیات، گفتم ثابت نمی کند نبات لحیه را. چرا؟ چون نبات لحیه اثر وجود واقعی انسانه، وجود واقعی جوانه، نه وجود استصحابی. اگر اثر عقلی اثری باشد که بار بر وجود واقعی شی باشد، با استصحاب درست نمیشه. ولذا یه روز مثال زدم، صد بارم استصحاب آتش بکنی، آب گوشت شما پخته نمیشه، چون پخته شدن اثر وجود واقعی آتشه، نه وجود تنزیلی آتش. اما یه اثر عقلی داریم که بگو شما، هم بر وجود واقعی باره و هم بر وجود ظاهری، هم بار است بر موضوع واقعی، هم بار است بر موضوع ظاهری. اگه این باشد، این اثر عقلی بار میشه، مانند عدم الحکم. عدم الحکم لازم نیست که واقعا حکم نباشد تا قبح عقاب بلا بیان بار باشه، نه، حکم در واقع نباشد یا در ظاهر نباشد. حتی اگر در واقع باشد اما در اختیار من، در دسترس من نباشه، همین مقدار کافی است که قبح عقاب بلا بیان برش متوجه بشه. پس فهاهنا فرق بین الاثر العقلی، دنبالش بگید، بین الاثر العقلی المترکب علی موضوع واقعی، این با استصحاب درست نمیشه. صد بارم استصحاب بقاء زید کنی، ضربان قلب ثابت نمیشه. ضربان قلب مال انسان واقعیه، نه انسانی که به استصحاب درست شده. اما اون اثر عقلی که بار باشد بر کلل موضوعین، خواه واقعا و خواه ظاهرا، مانند قبح عقاب بلا بیان، این بار از هم بر عدم حکم واقعی و هم بر عدم حکم ظاهرا، و الا واقعا نباشد کافی نیست، باید در اختیار من نباشد. استصحاب براءت میکنیم، استصحاب براءت از حرمت توتون میکنیم، استصحاب براءت از وجوب دعا در رؤیت الهلال میکنیم. اثرش بگو، اثرش قبح عقاب بلا بیانه. حق ندارید بگید قبح عقاب بلا بیان اثر عقلیه. استصحاب اثر عقلی را ثابت نمیکنه. در جواب چه میگیم؟ اگر اثر عقلی بار بر وجود واقعی باشد، حق با شماست. اما اگر اثر اعم باشد، هم بر موضوع واقعا و هم بر موضوع ظاهرا، در اینجا اثر عقلی باره. پس اینی که تصور کردن هازا مثبتون، نه مثبت نیست. مثبت این است که اثری را بار کنی که موضوعش وجود واقعی باشه. اما چیزی که هم بر وجود ظاهری، موضوع ظاهری و موضوع واقعی باره، اون این است که عدم البیان واقعا و ظاهرا، اثرش قبح عقاب بلا بیانه. استصحاب براءت میکنیم، قبح عقاب بلا بیان را برش مترکب میکنیم. فهذا ایزن تصوره و هذا ایزن تصوره انه من الاصول المثبته، و حال اینکه اصل مثبت نیست. الهنا تم، دنبالش بگو، الهنا تم ما فی التنبیه الثامن. در تنبیه هشتم سه تا مقطع را گفته، تنبیه نهم مقطع چهارمه. حالا تنبیه هشتم سه تا مطلب را بگید. اولی چه بود دیروز یادتون هست؟ اولی که خیار کردن اصل مثبت و حال اینکه اصل مثبت نیست، کدام بود؟ استصحاب فرد کنیم، احکام کلی را بار کنیم. خب آشمم رضا، در اینجا مبنای آخون چه شد؟ گفت همه جا، نه همه جا، یا قائل به تفصیل شد. در اولی و دومی پذیروف، استصحاب فرد کن، اثر کلی را بار کن. چرا؟ چون کلی نسبت به فرد مباین نیست. اما در سومی نپذیرم. کدام؟ محمول به ذمیمه. استصحاب جسم کنیم، نمیتونیم اسود را ثابت کنیم تا اثر شرعی اسود بار بشه. این اولی بود. پس توهم انه اصل مثبت، گفتیم در دوتای اول اصل مثبت نیست، بله در سومی اصل مثبته. دوم کدوم بود هاشم امرضا؟ دوم که ایشون مطرح کرد، بله یه خود روشن‌تر بگید ببینم چقدر خاطرتون هست. احسن. اون این است که در اثر شرعی لازم نیست که خودش مجعول باشه. ولو خودش مجعول نیست، اما منشأ انتزاعش مجعوله. دیروز مثال زدیم، خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة، وجوب غیری را جعل کرد. فغسلوا وجوب غیریه. از این که انتزاع کردیم شرطیت، بنابراین شرطیت حکم شرعی است. تا اینجا حرفش خوب بود. بعد یه جمله ای را گفت، اون آقا آمد امروز از من سؤال کرد، توضیح دادم، دو مرتبه توضیح بدم. بعد آقا آخوند یه جمله گفت که خیلی مجمله، گفت استصحاب جز کنیم، اثر جزئیت بار کنیم. اینه من معنا کردم، عبارت یک کلمه است، استصحاب جز، استصحاب مانع کنیم، اثر مانعیت. گفتم این در یه جا درسته، کجا؟ در جایی که بقیه اجزا ممکنه، اما این یه دونه ممکن نیست، وضو ممکن نیست. اینجا ممکنه استصحاب شرطیت بکنیم، نتیجه چه میگیریم؟ بقیه اجزا دیگه واجب نیست، چون مولا در این حالت از من رفعیت نکرده. اما این درسته، اما اونی که ایشان گفت استصحاب جز کن، اثر جزئیت بار کن، یه چیزی مبهمیه. جز بی ماه و جز میگید، اون اصلا معنا ندارد. جز بی ماه و جز ارا استصحاب کنیم. اگر بگد جز بی ماه و جز اون، اون عبارت اخرای استصحاب جزئیت چیز جدیدی نیست. عبارت کفایه در اینجا استصحاب جزء او شرط لأجر ترتب جزئیت و المانعیه، این مبهمه. اگر موردی که من میگم اونجا استصحاب جزئیت میکنیم، دیگه ارتباطی به استصحاب جز نداریم، جایی نداریم که استصحاب جز کنیم اثر جزئیت را بار کنیم. این دو مورد سومم که امروز خوندیم کجا؟ شیخ خیار کرده بر این که استصحاب براءت ازلی جایز نیست، نه خودش حکم شرعیه و نه اثرش حکم شرعیه. در جواب گفتم هم خودش اثر شرعیه، چون وجود عدمش دست شارعه، و هم عقاب بلا بیان اثر شرعیه. چرا؟ لأن الاثر الشرعی علی قسمین، گاهی بار است بر موضوع واقعی، مثل پختن آبگوش، اون بار است بر وجود آتش واقعا، و الا با استصحاب پخته نمیشه. مانند نبات لحیه بار است بر انسان واقعی، اما بعضی از آثار عقلی داریم که بار است هم بر موضوع واقعی و هم موضوع ظاهری. کلمه موضوع بگید، عقاب بلا بیان، قبح العقاب، این بار است هم بر عدم بیان واقعا هم بر عدم بیان ظاهرا. عرابه، این عرابه در اتاسعه، در این رابه چی میخواد بگه؟ در این رابه اون چرا که در آخر سالس گفتیم اونو میخواد بازش کنه. در آخر سالس یک کلمه گفتیم بعضی از آثار عقلیه بارست بر موضوع اعم از واقع و ظاهر، مثل قبح العقاب، بارست بر عدم بیان واقعی و ظاهری، میخواد در این اکتاس این را شرح بده با مثالهای دیگر، و الا این چیز جدیدی نیست. اکتاس همون آخری را شرح میده، میگه وعلم آثار عقلی علا قسمین، اگر اثر عقلی داریم که بر موضوع واقعی باره، بگید موضوع، البته اون اثر با استصحاب درست نمیشه. اما در شرع مقدس یه مش آثاری داریم که بر واقع و ظاهر باره، ما اون اثر عقلی را بار میکنیم و حق نداره شهریه ما را قطع کنید که شما استصحاب کردی اثر عقلی را بار کردی، حق ندارید اعتراض کنید. مثال یک، فرض کنید که مولا فرموده صل فی طاهر، توضیح میدیم صل فی طاهر، نماز بخوان در لباس پاک، احسن، این کبرا. بعدن این جازیر جامعه ما، عبای ما پاک بود سابقا. استصحاب گفت که عرض کنم خدمتون که الانم پاکه. صغرا کبرا تشکیل میدیم، بگو هازا این لباس، هازا به حکم الاستصحاب طاهر. و قال الامام سل فی طاهر. صغرا و کبرا تشکیل میدیم. آیا این استصحاب نسبت به سل فی طاهر چه نقشی دارد؟ حکومت داره. حکومت یعنی چه؟ موضوع را توسعه میده. توجه کردی؟ مولا گفته سل فی طاهر. اگر استصحاب نبود باید در آن جامعه نماز بخوانم که در فرات آب بکشم، همونجا نماز بخوانم، طاهر واقعی. اما چون استصحاب را گفت، استصحاب آمد چه کرد؟ این دلیل اجتهادی را توسعه داد. سل فی طاهر اعم من ان یکون طاهرا فی الواقع او طاهرا فی الظاهر. اینو گفت. ببینیم سوال بنده را جواب میدی. حالا من آمدم در این لباس استصحابی نماز خوندم، آیا نماز من واجد شرط است واقعا یا واجد شرط است ظاهرا؟ اینجاست که دقت باید بکنی. طهارت این لباس ظاهریه، اما شرط واقعیه. چرا؟ لأن الشرط اعم من ان یکون واقعا او ظاهرا. این تناقض نیست. این لباس من، عبای من، استصحابش، طهارتش ظاهریه، اما وقتی که تصرف در دلیل اجتهادی کرد، در اجتهاد خودم گفت سل فی طاهر، این دیگه نماز من واجد شرط واقعیه. چون شرط واقعی چیه؟ اعم من ان یکون طاهرا بماء الفرات او طاهرا به حکم الاستصحاب. پس من اگر نماز در این لباس مستصحب طهاره خوندم، طهارتش ظاهریه، اما نماز واجد شرط واقعیه. چون واقعا شرط اعم از طهارت واقعی و ظاهری. خب من استصحاب طهارت کردم، نماز خوندم، بر این استصحاب طهارت اثر عقلی باره. اثر عقلی کدومه؟ آی قومی بگو، اثر عقلی کدومه؟ الاجزا. اجزا. ای بابا، اجزا که امر عقلیه. شما گفتید استصحاب امر عقلی را ثابت نمی کنه. میگم حفظت شیئن و قابت انک اشیاء. اون اثر عقلی که بار باشد بر موضوع واقعی، البته استصحاب اونو درست نمی کنه. اما اینجا اثر عقلی بار است بر اعم از موضوع واقعی و ظاهری، بار است بر اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. این اثر عقلی باره. بنابراین آیا آخون تولید فکر کرده، مطلب تازه ای را گفته. ماها خیال میکردیم که هیچگاه با استصحاب اثر عقلی ثابت نمیشه. شون میگد فعلم ان الاثر العقلی ارا قسمین. اگر بار است بر موضوع واقعی، استصحاب حق با شماست، آبگوشت را نمیپزه، کرسی را گرم نمی کنه. اما اگر اثر بار است بر اعم از واقع و ظاهر، مثل اجزا. اجزا چیه؟ مطابقت المعتیه به للمأمور به. این نماز من مطابقت معتی به با مأمور به. مأمور به چیه؟ بگو. اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه. این یک. چند تا میخواد مثال بزند تا این جا بیفتد. این یه مثال. ببینیم مثال دومی که میزند چیه. عرض کردم خدمتتون که این یه مثال. مثال دوم، عرض کنم خدمتون که عقل میگد یجب الموافقت القطعیه و تحرم المخالفت القطعیه للاحکام شرعیه. عقل میگد عبد باید چه کند؟ موافقت قطعیه کند و مخالفت قطعیه هم حرامه. عقل اینها را کجا میگه؟ این موضوعش اعمه، لازم نیست که احکام واقعیه باشه. البته احکام واقعیه هم وجوب مطابقت دارد و هم حرمت مخالفت دارد، اما عقل موضوعش اعمه، حتی اون احکامی که واقعی نیست، ظاهریه، استصحاب الحرمه کردم ولو در واقع آبه، سابقا خمر بود الان آبه، ولی من استصحاب خمر کردم، حرمت المخالفه داره. شی سابقا واجب بود، من استصحاب وجوب کردم و حال اینکه در واقع واجب نبوده، مشروط به حضور امام زمان بوده، یعنی امام مبسوط الجب، در این حالی که ممکنه در واقع واجب نباشه، حرام نباشه، اما عقل میگد یحرم تحرم المخالفت القطعیه لمطلق الحکم سواء کان حکمن واقعیان او ظاهریان. ظاهری کدوم؟ استصحاب الوجوب، استصحاب الحرمه. اگر جناب عالی استصحاب حرمت کردی، استصحاب وجوب کردی، این استصحاب شما اثر عقلیش باره. اثر عقلی کدوم؟ حرمت ال مخالفت القطعیه و وجوب الموافقت القطعیه. حق ندارید به بنده اعتراض کنید بگید آقا وجوب موافقت و حرمت مخالفت از احکام عقلیه است، استصحاب که زورش نمیرسد که احکام عقلیه را بگم. ها غابت عنک اشیاء الاحکام العقلیه علا قسمین. اگر بر حکم واقعی بار باشه، البته ثابت نیست، اما اگر موضوعش اهم از حکم واقعی و ظاهری باشد، حتما وجوب موافقت و حرمت مخالفت برش باره. این دو. سوم، مورد سوم همون بود که در بخش سوم خوندیم. بخش سوم کجا بود؟ استصحاب براءت کردیم. استصحاب براءت، استصحاب براءت شیخ اشکال کرد. اشکال شیخ چه بود؟ گفت خودش که حکم نیست، اثرش هم که اثر عقلیه. یادتونه شیخ اشکال کرد؟ آیا خون چه فرمود؟ گفت هم خودش حکمه چون وضع و رفعش دست شارعه، علاوه بر این لازم نیست که اثر شرعی داشته باشه، اثر عقلی هم کافیه. چرا؟ چون قبح عقاب بلا بیان بر عدم بیان واقعی مترتب نیست، بلکه بر اهم مترتبه. تمر کلامو هم در تاسه و هم در سامن. تاسه و سامن هر دو ذیل سابع بودن، چون سابع در اصل مثبت بود، این دوتا هم در حقیقت ذیل بودن، ولی آیا آخون حقش نبود اینها را تنبیه جداگانه کنه، انسان خیال کند حرف جدیدی بزند دنباله همان تنبیهی دی. خب چهار تا هم بفرم. البته میدین گوش من نسبت به شنیدن حرف حق سنگینه ها. بله، حرف شما حقه، گوش من سنگینه. آقای کرمانی چی میفرمایید؟ بله، اجازه بدید بعد از درس دست شما را ببوسیم، پیشانی شما را ببوسیم. خیلی خوب. چه گفتن آقا؟ چی؟ نه، اگر اثر عقلی و اثر عادی بار بر موجود واقعی باشد که بار نمیشه، این معلومه. خب مولانا توجه کنید، عرض کنم خدمتتون که وقتی که به آخر ماه میرسه، ایام شهریه میرسه، اوائل محرم میرسه، طلبه ها کمی عرض کردم خدمتتون که تپش پیدا میکنن، خب حواسا کمی پرت میشه. چهار تا تنبیه ما داریم آقا، دوت کنی، چهار تا تنبیه داریم تا برسیم به خاتمه. تنبیه عرض کردم خدمتتون که تنبیه بعدی، بله تأخر الحادثه دیگه، بله بله. خب لطف کنید عرض کنم این تنبیه را بخوانیم تا من مطلب بگم. التنبیه الهادی اشر، تنبیه هادی اشر هم تنبیه بسیار خوبی است. اون کدومه؟ اون این است که گاهی اثر بر حدوث بار نیست، اما بر بقا باره. در استصحاب لازم نیست که اثر همیشه بر حدوثن و بقاءن باشه. اگر چیزی حدوثن اثر نداره اما بقاءن اثر داره، این برای استصحاب موضوعه. چرا؟ چون در استصحاب همین مقدار کار باید لغو نباشه، لا تنقض الیقین لغو نباشه. گاهی بنده خدا حدوثش اثر داره و هم بقاش اثر داره، گاهی دخه حدوثن اثر نداره بقاءن اثر داره، استصحاب جاریه. چرا؟ چون لا تنقض در اینجا لغو نیست. دو مثال بزنیم، یکی برای حکم، دیگری برای موضوع. یکی برای استصحاب حکمی، دیگری هم استصحاب موضوعی. اما استصحاب حکمی مثل استصحاب براءت ازلیه، زمان حضرت آدم یا قبل از بعثت پیغمبر شرب التتون حرام نبود، یا عرض کنم رؤیت در رؤیت الهلال واجب نبود، حدوثاً اثر نداشت. زمان حضرت عیسی چه ربط داره به ما؟ قبل البعثه چه ربط داره به ما؟ اما بعد البعثه بقاءً اثر داره. ما استصحاب میکنیم، بنابراین لازم نیست که هم حدوثاً و هم بقاءً اثر داشته باشه. استصحاب عدم ازلی حدوثاً اثر نداره، چون ما زمان قبل البعثه نبودیم، اما بقاءً اثر داره. این استصحاب حکمی. گاهی استصحاب موضوعی حدوثاً اثر نداره اما بقاءً اثر داره. زید بود پدر، فرزندی داشت عمر در حال حیات زید ناپدید شد، خبری ازش نشد، پدر هم دق کرد و مرد. حالا ترکه را چه رقم قسمت کنیم؟ استصحاب حیات عمر را میکنیم، و حال اینکه استصحاب حیات عمر و حال اینکه حیات عمر حدوثاً اثر نداشت. چرا؟ چون در حال حیات پدر نمرده بود که تا ترکه تقسیم بشه، حدوثاً اثر نداشت اما بقاءً اثر داره. اون این است که باید سهم پسر را جدا کنیم. فلا یشترط فی الاستصحاب ان یکون له اثر حدوثاً و ان یکون اثر بقاءً. همین مقدار که بقاءً اثر داشته باشه، هم در استصحاب حکمی و هم در استصحاب موضوعی، برای ما چاری است. این تنبیه چندم شد؟ یازدهم. عرض کنم چهار تنبیه دیگر ما داریم، دقت کنید آقا، نوشتن باشه کنار. چهار تا تنبیه داریم، دو تای اینها مفصل است، گسترده است، یکی تأخر حادثه، یکی هم استصحاب حکم مخصصه. آقای همدانی، این که دارم بگم حفظ کن، دو تا تنبیه داریم مفصله، یکی تأخر حادث گیج کننده هم هست، یکی هم استصحاب حکم مخصص. این دوتا را اولی را شروع کنیم به آخر نمیرسیم، محرم میرسد و آقایون میره. دو تنبیه دیگر داریم، اونها را میتونیم در این مدت بخونیم، یکی تنبیه به اصطلاح 13 تک، یکی هم تنبیه 15 تک. اجازه بدید این دوتا تک را بخوانیم، زوجها را نگه داریم بعد از محرم. زوج در حقیقت 12 و 14، 12 و 14 طبق کفایه باشد برای بعد. ما فعلا تاقها را بکنیم، تاق یعنی تک، تنبیه 13 و تنبیه 15، این دوتا تنبیه را بخوانیم، اون دوتا تنبیه را بگذاریم بعد از عاشورا با آمادگی بیشتر، چون دوتا تنبیه بسیار مهم و مفصل و گسترده است. پس فردا تنبیه 13 و بعدن تنبیه 15 بإذن الله تبارک و تعالی.